خداوند با فرج و ظهور ایشون دل همه انبیا، اولیا، صدیقین، صالحان، فرشتگان، چشم‌براهان رو شاد و خوش بفرماید. امشب 96مین شب جلسه بحث تفسیر خطابه قدیره که البته میرسیم تقریبا به اواخر خطابه و امیدوارم بتونیم که این به اصطلاح مباحث مربوط به خطابه رو با اینکه خیلی مونده ولی در 100 جلسه انشاءالله ببندیم که به اصطلاح 100 جلسه دیگه 100 یه عدد کاملی است و در عاشورا بحث‌های دیگری رو شروع کنیم. اصل داستان قدیر از یک تعبیر در یک تعبیر داستان وصایت است. وصایت تاریخ کهن داره و ریشش به فطرت آدمیان برمیگرده. آدمیان اینچنینن که وقتی تشکیلاتی رو راه انداختن، کاری را تأسیس کردن، چه اقتصادی، چه سیاسی و چه دینی و چه علمی، از اولین لحظات تأسیس اون کار به اندیشه در اندیشه وصایت به سر میبرند و همه مردم این چنین بودند که برای خود جای نشینان، اوصیا، اخلاف و اوصیایی و وصیهایی معین میکردند. این که عرض میکنم این فطریه، واقعا برای من منهای این که حالا شیخ عرض کنم خدمت شما که شیخ که میگم یعنی این لباس اونیفرم روحانیان و حوزه های علمیه رو پوشیدم بی خودی، منهای این که من شیخم و روحانی هستم و روزخون زنونه، منهای این هیچ وقت این سوال برای من در مقابل اهل تسنن و سردمداران آنان که اسمشون رو دانشمندان ما مکتب خلفا گذاشتن، این سوال برای من جواب داده نشده و هر کس جواب این رو بیاره من یک سکه به او میدم. سوال من اینه که یه بچه، دقت کنید شما اینو، توی به اصطلاح میهمانی های روز جمعه که خانواده ها دارن، بچه ها میدن توی اتاق اسباب بازی میریزن جلوشون، میگن با اینا بازی کنید. بعد بچه ها برای اینکه با هم دعواشون نشه، به هر کدوم از بچه ها یه قسمت از اسباب بازی ها رو میدن، میگن این مال تو، باش خونه بساز، باش مثلا عروسک بازی کن، ماشین بازی کن، هر چی. یه بچه 5-6 ساله وقتی بچه میخواد بره بیرون آب بخوره یا بره دستشویی، این اساس خودشو به یه نفر میسپره، به یه بچه دیگه، میگه تو مواظب باش، بچه های دیگه رو برندارم، پیش تو باش، من برم بیام. یعنی مسئله اینقدر ساده و فطری که برای بچه های 4-5 ساله‌ای که زبان درآوردن این کارو میکنن. یعنی این اساسی که درست کرده، جمع کرده که میخواد باش بازی بکنه، برای 3 دقیقه که میخواد بره آب بخوره بیاد، حتما به اندیشش میرسه که به یک کسی بسپاره. سوال من از اهل تسنن اینه که پیغمبر اکرم، اشرف مخلوقات، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، چگونه است که برای همیشه میخواست بره 23 طبقه ساختمان درست کرده در 23 سال و افرادی رو تربیت کرده، کتابی رو آورده، مطالبی رو آورده، یه مقدارش رو تونسته توضیح کامل بده، یه مقدارش رو نتونسته توضیح کامل بده، یه سری احتیاجاتی بوده که نتونسته همه رو به خاطر محدودیت زمان بیان بکنه. چطور ایشون امت را به حال خودش واگذار کرده و هیچی نگفته؟ گفته؟ کجا گفته؟ نگفته. از یه بچه 4 ساله هم کمتره. این پیغمبر چطور تونسته که 23 سال زحمت خودش رو که افراد گوناگونی رو به کشتن داده در جنگ ها، افراد مختلفی رفتن تو مسافرت ها مردن، افراد مختلفی زندگیاشون رو رها کردن، مهاجرت کردن به مدینه. افراد زیادی از خانواده جدا شدن به خاطر اینکه اونا مشرک بودن، اومدن مسلمان شدن. این همه زحمت و مشقت کشیده، این ساختمان رو تا دم سقف رسونده، سقف نزده رفته و یک کوران و بوران و باد و باران اومده همه این ساختمان رو از بین برده. سوال من اینه، من تعجب نمی کنم از سنیان، البته نه از افراد عادی سنی. افراد عادی سنی چیزی بلد نیستن بیچاره ها، مثل خیلی از شماها که مردم عادی چیزی نمیدونن. من تعجبم از بزرگان اهل تسنن که بنیانگذاران مکتب پادشاهی بودن، از اونم نیست در اینجا، چون اونا میخواستن اصلا که علی رو کنار بزنن، اصلا اونا میخواستن مسیر اسلام رو منحرف کنن، که خیلی حرف هست، صحبت هست، نمیشه در این چند دقیقه گفت. تعجبم میدونی از کیاست؟ از کسانی که در مملکت شیعه زندگی میکنن، از سرمایه مردم شیعه استفاده کردن، رفتن خارج تحصیل کردن، برگشتن، از سرمایه مردم شیعه تو حوزه‌های علمیه تحصیل کردن، برخی البته. بعد وقتی صحبت میشه میگن پیغمبر چیزی راجع به وصایت نگفته. من تعجبم از اینا بیشتره، چطور میشه؟ لذا من میگم تعجب از کسانی است که در مملکت شیعه زندگی میکنن، استاد دانشگاه هم، علوم نقلی میخونن. حالا از اونایی که مثلا علوم بیدینی میخونن کاری ندارم، که نداریم علوم بیدینی، از اونهایی که قرآن و حدیث میخونن، رشته های علوم انسانی میخونن و بیشتر اونا رو ترویج میکنن تا تشیع رو، اونا رو ترویج میکنن. یعنی باید جواب این سوالو بدم، ما باید فکر کنیم دیگه. من به جوانان خودمون دارم عرض میکنم، خیلی ریشه داره، همونطوری که فرمودین ریشه های مختلفی داره که اصلش هم ریشه های سیاسی و ریشهش اینه که اونها میخواستن حکومت کنن. برای خاطر این که اینها این مسئله فطری به این سادگی رو، مثلا یکی از مسئله فطری چیه؟ اینه که آدم دلش بخواد بفهمه، سوالش جواب داده بشه. همه میخوان همه چیز رو بفهمن، هی سوال میکنه آقا اینو کجا چاپ کردین؟ آقا این جشن کی تمام میشه؟ آقا کی شروع میشه؟ آقا چجوری تزیین کردین؟ آقا نمیدونم کی سخنرانه؟ آقا کی سرود میخونه؟ مثلا عرض میکنم، همه میخوان بفهمن. اگر یک دینی و کتابی مانند تورات اومد به مردم گفت شما نفهمید، اگر فهمیدید عورتتون پیدا میشه، غیر فطریه ولو در تمام دنیا حکومت کنه. از زمینه که عجیبه که این مسئله وصایت، همونطوری که فرمودید، یه جوری فرهنگ کردن که مردم قدرت تفکر نداشته باشه. ما برای همین صحبت میکنیم، میگیم که ما اینجوری نباشیم. در این حال در مسیحیت گروهی پیدا شدن به نام پروتستانت. اینا کسانی بودن که پروتستانت یعنی گروه روشنفکر مسیحیان، گفتن شما با علم مخالف هستید و پس دین با علم مخالفه و چون علم دو تا چهار تاست و نمیتونیم کنار بذاریم، دینو میذاریم کنار. لذا دینو گذاشتن کنار، رفتن و گروه پروتستان تشکیل دادن. در خود سنی ها چقدر افرادی بودن که شیعه شدن و کتاب نوشتن بر علیه اهل تسنن. الحمدلله، لطف خداست. من دارم برای جوانان امروز عرض میکنم، همیشه این سوال برای ما باشه که چطور پیغمبر این کاری رو که یه بچه 4 سال انجام میده، یه کارگر انجام میده، یه سرایدار انجام میده، یه استاد دانشگاه انجام میده، یه پزشک انجام میده، یه مکانیک انجام میده، همه گروه ها وقتی میخوان برن مسافرت به جای خودشون برای که مغازه رو دفتر رو به اصطلاح مجتمع رو نبندن، یه جانشین برای خودشون تعیین میکنن، یه فکری میکنن. ادعای شیعه با هزار دلیل اینه، به همین استحکام عرض میکنم که پیغمبر اکرم از اولین روز بعثت از طرف خدا جانشینش رو تعیین کرده و شناخته و تربیت کرده، از اولین روز بعثت و معرفی کرده، از اولین روز، قدم به قدم، گام به گام، استپ با استپ، همه جا جانشین خودش رو معرفی کرده. پس این خطاب قدیر چیه؟ خطاب قدیر حاصل تمام زحمت‌های 23 ساله است. اون چی که در طول 23 سال راجع به علی علیه السلام از ابعاد مختلف گفته بود جمع کرد به صورت یه پروپوزال، خلاصه، نتیجه، یه پکیج تحویل داد. و این خیلی مسئله داره. عرض من امشب اینه که این مسئله وصایت چون فطری تو همه ادیان بوده، تو همه ملت ها بوده، تو همه اقوام هست، فطریه دیگه. میگیم که تحصیل علم فطریه. شما الان قومی رو پیدا نمی کنید که برای خودشون یه پروژه پروگرامی برای تحصیل علم نداشته باشن. تو تمام خانواده ها چیکار کنیم بچه هامون درس بخونن باسواد بشن؟ چون فطریه. الان در هیچ گوشه دنیا هر چقدر عقب افتاده باشن ملتی نداریم که این ملت بگن که ما اصلا بچه‌هامون نمی‌خوام بذاریم مدرسه درس بخونن، اصلا نمی‌خوام بفهمیم، ما می‌خوام نفهمیم. یه دیواری به اصطلاح قطوری دور خودشون بکشن، بگن با هیچ کی نمی‌خوام ارتباط داشته باشیم، با کسی نمی‌خوام صحبت کنیم، نمی‌خوام بفهمیم، نمی‌خوام سوال کنیم، نداریم، هیچ جا نداریم. و همه می‌خوام بفهمن چون تحصیل علم فطری. همچنین مسئله وصایت. جالبه برای شما بگم که در بسیار مشابهت هایی هست میان امیر المؤمنین علیه السلام و جاینشین اول حضرت موسی به نام یوشع ابن نون. یوشع در قرآن به نام یسع آمده که در قرآن کریم توی سوره های قرآن راجبش صحبت شده. و جالبه که راجب به یوشع داره که غیر خدا را عبادت نکرده، گوساله پرستی نکرده با اینکه موسی مدتی نبوده. راجب به حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام پیغمبر می‌فرماید که ما اشرک بالله طرفت عین ابدا، حتی یک لحظه به خدا شرک نورزیده. یه چیزی رو برای شما بگم بچه‌ها، جالبه که اینو بدونید. خیلی جاها سنی هم نقل کردن، ریفرنس های سنی پر از این مسئله. اول القوم ایمانن، اول القوم اسلامن، یعنی علی علیه السلام اولین نفری بوده که اسلام آورده. اولین نفری بوده که اسلام آورده یعنی قبل از ابوبکر و عمر و عثمان و دیگران ایشون اومده گفته اشهد الله اله الا الله و ان محمد رسول الله. نه، معنا اینه که اول القوم اسلامن و اول القوم ایمانن. بچه ها خوب یاد بگیرید این جمله که عرض میکنم. معنا اینه که پیغمبر علی علیه السلام اولین نفری بوده که اسلام ایمان آورده یعنی چی؟ یعنی کسی قبل از علی به پیغمبر ایمان نیاورده و مؤمن به اسلام نشده. نه اینکه علی علیه السلام اولین نفر بوده اسلام آورده، یعنی یک دقیقه غیر خدا را پرستش کرده. توضیح میدم، دوباره تکرار میکنم. این که تمام کتاب های اهل تسنن پر است از این روایت که امیرالمومنین علیه السلام اول القوم ایمانن، اول القوم اسلامن، نه معناش این است که در یک پریود زمانی امیرالمومنین اسلام نداشته بعد اولین نفری بوده که اسلام آورده. نه، معناش اینه که کسی قبل از پیغمبر اسلام نیاورده. بلا تشبیه، بلا تشبیه راجع به خدا میگیم هوال اول. هوال اول یعنی از یه جای آغاز کرده؟ نه، هوال اول یعنی کسی قبل از اون نبوده. این که علی علیه السلام اول القوم اسلامن و ایمانن هست، یعنی قبل از علی کسی اسلام نیاورده، به اسلام نگرویده. نه اینکه علی اسلامش تاریخ داره، تاریخ اسلام علی با تولدش شروع شده. خیلی من لذت میبرم از این جمله علی علیه السلام. سنی هم نقل کردن توی خطبه قاطعه نهج البلاغه هست، اونا هم نقل کردن، ما هم نقل میکنیم. خطبه قاسعه، قاف، الف، صاد، عین و ته گرد. در اون خطبه میفرماید که بچه که بودم پیغمبر غذا را میجوید و در دهان من میگذاشت، مرا در بستر خود میخوابانید، بدن خود را به بدن من میسود و بوی خود را به مشامم میرسانید و هر روز یکی از ملکات فاضله اخلاقی را به من می‌آموخت و هر وقت که جایی می‌رفت و سخنی می‌شنید به من می‌گفت و مرا آگاه می‌کرد. لذا در غار حرا هم با هم اومدن پایین، گفت یا رسول الله این صدا چیه که من می‌شنوم؟ گفت صدای مایوس شدن، ناله شیطان است، با بعثت من مایوس شده و به اصطلاح الان داره ناله میکنه که رنت و شیطان توی نهج البلاغه داره. گفت یا رسول الله، سنگریزه ها دارن به شما سلام میکنن، السلام علیک یا نبی الله میگن. اینا رو علی میشنید، خودش میگه توی نهج البلاغه، تو خطبه های نهج البلاغه. پس این که علی اول القوم اسلامن هست، معناش اینه که قبل از او کسی اسلام نیاورده.
چون وصایت فطریست، چون تعیین جانشینی برای انسانها از فطرتشون روشنه، پیغمبر از اولین گامهای رشد علی، علی رو برای وصایت ساخت، تربیت کرد. اگر ما به خدا معتقدیم، یعنی ما الان داریم درون دینی بحث میکنیم، به قول این روشن فکرها دیگه، درون دینی، یعنی ما داریم بر اساس این صحبت میکنیم که خدا رو قبول داریم، خدا رو قبول داریم. ما که خدا رو قبول داریم میگیم که هیچ کار اتفاقی نیست. این که ابو طالب فقیر شده، قحطی اومده، فقیر شده، پسراشو توی برادرزاده‌ها و برادرهای دیگرش تقسیم کرده که اونها سرپرستی بکنن، علی رو داده به محمد صلی الله علیه و آله و سلم، سلام علیکم، این اتفاقی نیست، تصادفی نیست. یعنی عرض من اینه، وصایت فطریست، پیغمبر وصی خودش رو از بچگی تربیت کرده، ساخته. بعدم در یوم الانذار فرموده که اون 40 نفر از فامیلای خودش رو جمع کرد. اینو سنی‌ها همه نوشتن، تمام تواریخ سنی، ریفرنس های سنی اینو آوردن که پیغمبر به علی دستور داد که یک کتف گوسفند آبگوش کنه با پیاز و دوغ و اینا رو دعوت کنه. بزرگان قریش رو دعوت کرد. بعد حضرت فرمود که از من دروغی تا الان شنیدین؟ من چیزی خیانتی کردم؟ همه گفتن تو امین هستی. وقتی که اقرار از اونها گرفت که همه گفتن تو امین هستی، فرمود من رسول خدا هستم، از جانب خدا اومدم. این بتایی که عبادت میکنید همه شرکه، راه راه خدا نیست، آیین جدید آوردم، به من ایمان بیارید. بعد فرمود هر پیغمبری که آمده وصی داشته، وصی من یه کاری کنید از میان شما باشه نه از غیر شما، اولین مؤمنه به من و گرونده به من وصی من خواهد بود. 3 بار تکرار کرده، علی بلند شده گفته من، گفته بشین که حجت تموم بشه. نگن این جوانی بود، این تربیت کرده تو خونه، اون نون و نمک خورده، ایمان آورده. 3 بار بعد اینو سنی ها نوشتن، تاریخ طبری نوشته، کامل ابن عسیر نوشته، سیره ابن هشام نوشته، سیره حلبی نوشته. اینایی که میگم ریفرنس های درجه اول، های کلاس اهل تسنن هستن، همه نوشتن. نوشتن که وقتی از در داشتن میرفتن بیرون، ابو جهل و ابو لهب به ابو طالب میگفتن چشمت روشن، تا این برادر زادت هست باید از او پیروی کنی، وقتی او از دنیا رفت باید از پسرت پیروی کنی که جانشین اوست. اینو برای چی نقل کردن سنی ها؟ اگر پیغمبر جانشینی تعیین نکرده و امر رو به شورا واگذار کرده و به عقول خود مردم و به قول بعضی از نویسندگان مدعیان طرفداری اسلام، عقل جای وحی رو گرفته، پیغمبر که از اول گفته از لحظه اول که جانشین من اول مؤمن به من خواهد بود، پس باید نگفته باشه، گفته، همه اینا رو گفته. من اجازه بدید که 2-3 تا اینجا مدرک از روی کتاب معالم المدرستین که جمع کردن برای شما بخونم. مسعودی یکی از نویسندگان به اصطلاح معروف کتابی نوشته به نام اثبات الوصیه. در اون کتاب آورده که حجج الهی متصلن تا آدم و این سلسله اتصال رو آورده. بعد گفته وصی آدم هبت الله بوده که شیث است در لغت عبرانی. وصی ابراهیم اسماعیله، وصی یعقوب یوسفه، وصی موسی یوشع ابن نونه که به اصطلاح نسبش میرسه به یوسف علیه السلام که خروج کرده بر او صفورا همسر موسی. دقت کنید، وصی موسی یوشع ابن نون بعد از وفات موسی خروج کرده و جنگ را انداخته با او صفورا همسر موسی، یعنی این همینی که در تاریخ اسلام اتفاق افتاده. و وصی خاتم الانبیا هم علی ابن ابی طالب هستند و 11 نفر. هر کدوم از اینها داستان دارن. و یکی از جالبترین نکته ها اینه که در کتاب تورات در سفر عدد در اصحاح 27 این مسئله که ایشون اینجا از روی تورات عربی گراورم کرده آورده، حالا فارسیش هم هر کس خواست من میام پیدا میکنم براش میخونم، مفصل راجع به این که موسی وقتی میخواست بره جانشین خودش رو یوشع ابن نون که همون الیسه است که در قرآن کریم اومده معین کرده داستان آورده. مهمتر از همه این است که پیغمبر همه اینا رو پیش بینی کرده، فرموده که یاتین لیاتین علی امتی ما اتا علی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل، در بعضی از روایات داره که حذو القزة بالقزة، این حذو النعل بالنعل القزة بالقزة یعنی مو به مو، اگه بخوام ترجمه به اصطلاح اصطلاحی بکنم یعنی مو به مو. پیغمبر میفرماید تمام اتفاقاتی که در بنی اسرائیل و امم سابق اتفاق افتاده در اسلام اتفاق میفته، یه چیزا استثناء کرده، فرموده غیر از تحریف کتبشون، اونا کتبشون رو تحریف کردن، کتاب قرآن قابل تحریف نیست و خدا خودش وعده داده که او رو حفظ کنه. و ما میبینیم که بسیاری از اتفاقاتی که اتفاق افتاده همین به اصطلاح شبیه اتفاقاتی است که برای امیرالمومنین علیه السلام اتفاق افتاده، که بعد از وفات و رحلت پیغمبر همسر پیغمبر بر علیه وصیه پیغمبر که علی قد علم کرده و جنگ جمل رو راه انداخته و خود شما میدونید، و این چیزی نیست که در تاریخ پنهان شده باشه، یعنی داستان اینه. و جالبه که داستان وصیه عیسی ابن مریم رو که به اصطلاح در یک تعبیر به نام شمعونه توی کتاب‌های به اصطلاح انجیل آمده، یک کتابی هست که خیلی کتاب گرون قیمت و ارزشمندیه، منم در حدود 40 و چند سال پیش خدا توفیق داد این کتاب رو تهیه کردم، بسیار از نظر مسیحیت و یهودیان کتاب ارزشمندی است، کتاب قاموس، کتاب مقدس، نویسندش یک آمریکایی است به نام مستر هاکس که در اونجا اومده لغت به لغت از الفبا شروع کرده لغت‌های تورات و انجیل رو شرح داده. در اونجا در ذیل لغت شمعون راجع به وصایای عیسی ابن مریم علیه السلام صحبت کرده. اون وقت آدم که نگاه میکنه میبینه که تو انجیل، تو تورات، توی اقوام سابق هر کجا که صحبت از دین و پیغمبر هست، صحبت از وصی و جانشین پیامبران هم هست. لذا این که عرض میکنم که خطابه قدیر دشمن در طول 1400 سال تمام همتش این بوده که جامعه مسلمانان جهان را از متن سخنرانی پیغمبر دور نگه داره. پس آقا چرا همه مردم وقتی میپرسیم که در قدیر چه اتفاق افتاده میگن من کنت مولا فازا علی و مولا، همین یه جمله رو یاد دادن، بعد میدونی چی کار کردن؟ دیدن اینو دیگه نمیتونم منکر بشم، یعنی پیغمبر فرموده که من کنت مولا فازا علی و مولا، تو قدیر خمم فرموده بین 80 تا 120 هزار نفرم مستمع نقل کردن، تو آمفی‌تئاتر بدون سقف روباز کنار برکه قدیرم بوده، همم نوشتن، متعددن نمیتونم منکر بشم. گفتن این مولا به معنای سرپرست و صاحب اختیار و جانشین نیست، به معنای دوسته. یعنی پیغمبر این همه مردم رو تو اون گرما جمع کرده و خود تواریخ سنی هم کم و بیش ازش به دست میاد، از دوشنبه ظهر تا چهارشنبه ظهر اونجا بودن تا 120 هزار نفر بیان خیمه و خرگاه برپار کنن جمع بکنن، خیلی کار داره. اومدن اونجا 3 روز موندن، پیغمبر فقط برای اینکه میخواست بگه که هر که من دوست او هستم، علی هم دوست اوست، بعدم خلیفه دوم به شهادت 195 کتابه های صحاح درجه اول اهل تسنن اومده به علی تبریک گفته که تو دوستی، گفته بخن بخن لکه یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمنن و مؤمنه. پیغمبر وقتی سخنرانشو ادامه دادن جز چیزایی که فرمودن این بود، ثم قال ایها الناس من اولا بکم من انفسکم، مردم کی به شما از خودتون نزدیک تره؟ اتفاقا جالبه که این جمله من اولا بکن من انفسکم رو اکثر غیر از صحیح مسلم و صحیح بخاری که تعمد داشتن دشمنی کنن و نقل نکنن، بقیه سها، تواریخ، تراجم، کتابهای حدیث اهل تسنن نقل کردن. به جاش باشه هر کی بخواد در خدمتشون هستیم. پیغمبر گفتن من اولا بکن من انفسکم، کی به شما از خودتون نزدیکتره؟ قالو الله و رسوله، گفتن خدا و فرستاده او. فقال الا من کنت مولاه فهذا علی مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و خذل من خذله. فرمود خدایا ای مردم آگاه باشید، حالا که میگید خدا و رسول به شما از خودتونم نزدیکتر هستن، آگاه باشید هر کسی که من مولای او هستم، یعنی اولا به او هستم، به او از خودش سزاوارتر و نزدیکتر هستم، علی مولای اوست. بعدم دعا کرد خدایا دوست بدار دوستان او را، دشمن بدار دشمنان او را، یاری کن یاران او را و تنها بگذار تنها گذاران او را. این جمله که اکثر کتاب‌های اهل تسنن و تمام ریفرنس‌های شیعی نقل کردن، بهترین دلیل بر این است که پیغمبر منظورش از مولا این بوده که علی را به عنوان سرپرست معین کند. برای خاطر اینکه سوژه رو که قدیر رهگشای هدایته شما رو راهنمایی کنم، بقیه عرایضم رو فردا شب عرض کنم، اینجوری میگم. امروز که ما صحبت میکنیم که جانشین پیغمبر علی است یا غیر علی، صحبت سر این است که کی حکومت کنه، شهردار مدینه کی باشه، استاندار و فرماندار مدینه کی باشه. صحبت اینه جانشین پیامبر کیست با شأن پیامبری. شأن پیامبری والی مدینه بود، فقط استاندار مدینه بود، شهردار مدینه بود، یا پیامبر شؤون دیگری داشت که این پیشش هیچی نیست. شؤون پیامبر عبارت از این بود، پیامبر مرجع دین بود و مبین قرآن، پیغمبر اکرم محور دلها بود و انسان کامل، پیغمبر اکرم زماندار جامعه اسلامی بود و محور مراجعه مردم، اینا از شؤون پیغمبر بود. وقتی میگیم که جانشین پیغمبره، یعنی الان که من در سال 1425 هستم، میخوام ببینم که قرآن رو از اون خانومی که توی خیابونهای شمرون تهران جلسه برقرار میکنه، دایره میزنه و مولوی میخونه و تفسیر قرآن میگه، از اون بگیرم؟ از اون آقایی که میگه من فقط قرآن رو قبول دارم و غیر از قرآن چیزی رو قبول ندارم و از خودش میگه، از اون بگیرم؟ یا از امام صادق و امام باقر علیه السلام که رسیده به امیرالمومنین بگیرم؟ حرف اینه. جانشینی در مسائل زمانداری و سیاسی خیلی مهم نیست، اون گذشته، مسئله تاریخی. اتفاقا خدا توفیق داده که من در مقدمه این پیام نگار جدید یکی دو تا سوال و جواب دادم. یکی از سوالات اینه که مسئله امامت یه مسئله تاریخی است، شما چرا دامن میزنید؟ ما جوابشو دادیم که آیا یک مسئله تاریخی است یا یک مسئله اعتقادی است. پس قرفه اول، قدیر راهگشای هدایت، به خاطر اینکه میخوام بشناسیم که ما الان در سال 1425 برمیگردیم به گذشته، ببینیم دینمون رو، اعتقادمون رو، اخلاقمون رو، هدایتمون رو، توحیدمون رو، تفسیر قرآنمون رو و معارف دینمون رو از چه کسانی بگیریم، الگوهای صد ما که خدا معین کرده چه کسانی هستن. این عرایضم تمام. دو سه تا تذکر دارم چون ممکنه بعضی از شما فردا شب و پس فردا شب تشریف نیارین. یک، از پارسال تا کنون به هر کس حاجتی داشته، من پیشنهاد کردم برای رفع حاجتت نذر قرائت و ختم خطاب قدیر بکن. هر کس هر مشکلی داشته، گفتم نذر قرائت خطاب قدیر بکن یا نذر کمک به نشر خطاب قدیر بکن، نه به من، هر کجا دلت میخواد، بدون وقفه حاجتش برآورده شده. یک. دو، تقاضا میکنم از این بزرگانی که اینجا نشستن، کنارها بزرگترها، در مجالس مذهبی باب کنیم که قسمتی از خطاب قدیر و ترجمه اون رو بخونن، همون گونه که ما از پارسال، از شب اول عاشورا، از شب اول محرم این کار رو باب کردیم. الحمدلله گاهی سر منبر من یادم میره که کتاب قدیر بخونم، این جوانانی که هستن دور بر من زحمت میکشن، خدا همشون رو خیر بده، اینها یادآوری میکنن که کتاب قدیر نخوندیم. در هر مجلسی کتاب قدیر رو بخونیم. سه، کتابهای مربوط به کتاب قدیر رو که اصل زحمتش رو بزرگان گذشته ما کشیدن، مثل طبرسی در احتجاج، ابن فتال نیشابوری در روضة الواعظین، مرحوم سید ابن طاووس در کتابهای خودش، مرحوم مجلسی در کتابهای خودش، اخیراً هم این چند سال اخیر آقای محمد باقر انصاری، خدا به حق امام زمان همه علمای ما رو حفظ کنه، زحمت کشیده از 9 تا نسخه تطبیق کرده، این متن زیبا رو در آورده و یک دانشمند دیگر با اینکه خیلی جوانه زحمت کشیده این خطابه رو به 100 بخش تقسیم کرده و هر بخشش از ریفرنس‌های سنی نشون داده که در کجا هست، به نام نورالامیر. خدا همشون توفیق بده. سعی بکنیم این خطاب قدیر رو با همین متن عرض کنم که آقای محمد باقر انصاری و متنی که ما آوردیم و مشهور شده الحمدلله، سی دیش هم تهیه شده، امشب هم آوردن قرائت کردن متن رو، ترجمه‌ش هم قرائت کردن، بینش هم سرود هست و نوارش هم هست، مختلف پخش شده که مردم با متن خطاب قدیر آشنا بشن. پدران، آخرین عرضم اینه، خداوند از زبان پیغمبر، پیغمبر از زبان خدا در این متن خطاب قدیر یه جمله فرموده به مردم که فرموده فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد. پدران، همه شما وظیفه دارید که به فرزندانتون بگید پیغمبر همچین پیامی داده. من بر اساس این عرض میکنم اگر ما این کارو بکنیم کار برکت پیدا میکنه و نشر میشه، به خاطر اینکه تجربه شد در این یک سال جوانان مشکلدار که اشکالات اعتقادی دارن و سوالات اعتقادی وقتی با مضمون خطاب قدیر آشنا میشن که یک دوره پکیج اسلام شناسی است، بسیاری از سوالاتشون تبخیر میشه، جواب داده میشه، جملات یه جوریه، یه نورانیتی داره که باطنشون رو صیقل میده و صفا میده. لذا میگم که مجالس مذهبیمون رو مزین کنیم به قرائت خطابه قدیر با 3 تا صلوات. من اینجا رو ترک میکنم.